ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری موصل دومین پل بر روی رودخانه دجله را تصرف کردند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. برخی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند FBI از دادگستری آمریکا خواسته ادعای شنود از سوی دولت اوباما را رد کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گزارش‌ها حاکی‌است نیروهای دموکراتیک سوری به پشتیبانی آمریکا آخرین جاده اصلی و ارتباطی از شهر رقه، قرارگاه اصلی گروه حکومت اسلامی داعش، به استان دیرالزور را قطع کردند. این موفقیت عمده‌ای در عملیات چند مرحله‌ای برای محاصره و نهایتاً تصرف شهر رقه ارزیابی شده است. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، از چند و چون این عملیات بگین.
بله آقای خمسه‌پور، اینطور که منابع کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادن، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثر اون رو نیروها و جنگجویان واحدهای حمایت از خلق کرد تشکیل میدن، موفق شدن امروز جاده ارتباطی میان شهر رقه، پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی همون داعش در سوریه، رو با استان دیرالزور قطع کنن. اکثر استان دیرالزور هم در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست. اینطور که گزارش های کارت میکنه، نبرد سختی بود، البته با پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا همراه بود عملیات جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک. با این وجود که راه‌ها قطع هست، تنها راه مرتبط کننده ای که میمونه، ارتباط میده شبه نظام داعش رو با استان دیرالزور، راهی هست که از روی رود فرات عبور میکنه. جاده اصلی قطع شده، یک راه فرعی هست که اون رو هم اگر قطع کنند، میشه گفت شبه نظام داعش از سوی در عرقه و از سوی دیگر در استان دیرالزور در سوریه محاصره شدن.
گویا اون راه جنوبی از رودخانه فرات هم بر اثر بمباران ها به گونه قطع، اینطور که برخی گزارش ها حاکیه، درسته؟
درسته، شدت حملات به طوری هست که شبه نظامیان نمیتونن ازش عبور کنن آقای خمسه‌پور، اما مسئله است که بر روی زمین هنوز میشه گفت این راه در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست. باید بمباران ها این مسیر رو باز کنه برای جنگجویانی که دارن با داعش میجنگن، تا بتونن در روی زمین هم این راه رو کنترل کنن.
آقای جزائری، وضعیت آوارگان بسیار وخیم گزارش شده بعد از عملیات در شهر الباب و همچنین منبج. سازمان ملل برآورد کرده حدود 66 هزار تن آواره شدن در اون منطقه. وضعیت در ارتباط با آوارگان به چه شکلیه؟
درسته، میدونید آقای خمسه‌پور، تو اون منطقه درگیری‌ها چند جانبه هست و این درگیری‌ها چند جانبه وضعیت رو برای غیر نظامیان ساکن اون منطقه دشوارتر می‌کنه. در روزهای گذشته دست کم 40 هزار تن از شهر الباب و شهرک تادف که نزدیک الباب هست فرار کردن و به سمت جاهایی که فکر می‌کنن امن‌تر هست رفتن. بعضیا به سمت مرزهای ترکیه رفتن، بعضی‌ها به سمت شهرک منبج رفتن. اما درگیری‌هایی که در اطراف شهرک منبج هست، اون هم شاهد فرار بسیاری از اهالی بود. در اینجا نیروهای دولتی سوریه دارن سعی میکنن یک نیروگاه اصلی آب رو که شهر حلب رو تأمین میکنه، آب شهر حلب رو تأمین میکنه از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنه. در شهر الباب هم اینطور که اعلام شده بود قبلا، نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت ترکیه در حال نبرد علیه شبه نظامیان داعش هستند.
وضعیت تلاش‌هایی که در عرصه دیپلماتیک صورت میگیره چگونه است؟ روسیه گویا اعلام کرده تاریخی رو برای مذاکرات در آستانه و همچنین مذاکرات ژنو هم گویا در پیشه.
درسته این رو روسیه اعلام کرده، چند تاریخ اعلام کرده، حتی گفته مذاکرات ژنو روز 20 مارچ از سر گرفته میشه. این رو مخالفان میگن یک اعلام یکجانبه هست، همراه با اینکه روسیه اعلام کرده پایبند است به ابقای بشار اسد در این مرحله و حضورش در مرحله انتقالی دست کم. این مسئله هنوز در حال رد و بدل شدن هست، اما مسئله ای که توافق روش شده تا اینجای کار، اگر طرف‌ها به توافقات خودشون پایبند باشند، مسئله صورت جلسه مذاکرات آینده ژنو هست که حاوی 4 بند هست: یک، تشکیل نظام حکومتی یا دولت انتقالی، 2، تدوین قانون اساسی، 3، برگزاری انتخابات و 4، مبارزه با تروریسم.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با سوریه. ایلیا جزایری از خاورمیانه گزارش میداد برای رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید. نیروهای ارتش عراق امروز از بازپسگیری دومین پل بر روی رودخانه دجله در راه غرب موصل اطلاع دادند. پل الحریه دومین پلی است که نیروهای عراقی تصرف کردند. این پل به مرکز قدیمی شهر موصل میرسد که در تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش است. بنابر گزارش ها 5 پل موجود بر روی رود دجله در عملیات ارتش عراق تأثیر چندانی ندارد، اما ارتش امیدوار است با تصرف و بازسازی پل ها بتواند مسیری جدید برای رساندن تجهیزات به شرق موصل که در اختیار ارتش عراق است فراهم کند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سخنرانی یوکی آمانو دبیر مدیر کل آژانس در وین پایتخت اتریش آغاز شد. یوکی آمانو با اشاره به فعالیت‌های مختلف نهاد تحت هدایتش درباره ایران گفت: آژانس بیش از 1 سال است که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک به شورای حکام گزارش می‌دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد که در ماه ژانویه 2 ماه پیش آژانس برداشته شدن سانتریفیوژهای اضافه و سایر تأسیسات در فوردو و انتقال آنها به تأسیسات نتنز و نگهداری در آن تأسیسات را تایید کرده است. آمانو همچنین افزود گزارش او اطلاعات بیشتری را در زمینه ذخیره اورانیوم با غنای پایین ارائه می‌دهد. اگرچه در این سخنرانی یوکی آمانو به جزئیات این موضوع اشاره نکرده، اما هفته گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره تازه‌ترین گزارش رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد در این زمینه نوشتند که ذخایر اورانیوم با غنای پایین و آب سنگین ایران از حد مجاز فراتر نرفته است. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پلیس فدرال آن کشور FBI از وزارت دادگستری آمریکا خواسته است تا ادعای شنود از سوی دولت باراک اوباما را رد کند. روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته به نقل از برخی مقامات آمریکایی گزارش داد رئیس FBI جیمز کومی از وزارت دادگستری آمریکا خواسته است تا ادعای مطروحه از سوی دونالد ترامپ و کاخ سفید واشنگتن را رد کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم بدون نام بردن از منبع خود این موضوع را گزارش داده است. FBI زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا فعالیت می‌کند. هنوز وزارت دادگستری و FBI درباره گزارش اخیر اظهار نظر رسمی نکردند. کاخ سفید واشنگتن روز گذشته از کنگره آمریکا خواست برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. سخنگوی اوباما این اتهام را بیپایه و کاملا کذب خوانده و جیمز کلپر مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا نیز شنود مکالمات دونالد ترامپ را تکذیب کرده است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح روز یکشنبه وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. آنها پس از گفتگوهای دو جانبه و امضای 2 سند همکاری در نشستی خبری شرکت کردند. این 3 دیدار الهام علیف از ایران در 4 سال گذشته به شمار می رود. درباره این سفر و مذاکرات بابک غفوری آذر در گفتگو با یک کارشناس مسائل آسیای میانه دیدگاه وی را در مورد چند و چون مناسبات تهران و باکو جویا شده است. تورج عطابکی در هلند.
تنش‌ها مطمئناً وجود داره بین دو کشور و این تنش‌ها در حوزه‌های سیاسی عمدتاً به چشم می‌خوره، به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان جمهوری است که عمدتاً بر یک قانون عرفی بنا شده و حضور اسلام‌گراها رو در این سرزمین بر نمی‌تابه. خب جمهوری اسلامی نخست یک رسالتی برای خودش قائل بود که به صدور انقلاب در قفقاز هم همت گماشت، اما با مخالفت چشمگیر جمهوری آذربایجان روبرو شد و تا حدی عقب نشینی کرد. ما در دوران آقای روحانی شاهد در حقیقت یه رویکرد کاملا متعادل تری در این زمینه هستیم و سطح رابطه دو کشور کمی بهتر شده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی هم در حقیقت جمهوری آذربایجان و سیاست خارجیش در راستای سیاست گذاری های روسیه باید دید و تلاش میکنه آقای علیف که همگام با پوتین در قبال ایران گام های در حقیقت مشخص سیاسی برداره و از تنش با ایران پرهیز کنه. تنش با ایران میتونه همگامی آذربایجان رو با ناتو و از این دست در حقیقت تعبیر کنه که از این نظر جمهوری آذربایجان پرهیز میکنه که زیاد متعین با غرب و ناتو در این منطقه نباشه.
در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های ایران جمهوری آذربایجان رو به همکاری امنیتی با اسرائیل متهم می‌کردند. آیا تغییری در این نگاه دیده میشه یا از میزان همکاری‌های تل‌آویو با باکو کاسته شده؟
خب آذربایجان همیشه فکر میکرد که در قبال تهدیدی که گمان میکرد از سوی ایران متوجه این کشور و تمامیت این کشور را تهدید میکنه، البته این داوری جمهوری آذربایجان بود، باید دوستانی در جبهه غرب پیدا کنه. ایالات متحده آمریکا تا یه اندازه همکاری هایی رو با ناتو سامان داد در این کشور و در دریای مازندران و پیمان امنیتی با اسرائیل بست و تسلیحات نظامی رو از اسرائیل در حقیقت خرید و از این دست. اما حضور روسیه، چشمگیر شدن حضور روسیه در منطقه و پیوند تنگاتنگ روسیه با ایران اطمینان خاطری به آذربایجان داد که بیاد یک در حقیقت تجدید نظری کنه در رابطه خودش با ایران و بیشتر خودش رو در مثلث مسکو، باکو، تهران متعین کنه تا اینکه به تل آویو یا به واشنگتن در حقیقت نگاه بکنه. از این نظر یه چرخشی رو ما در سیاست‌گذاری‌های آذربایجان شاهد هستیم. متأثر از این رویکردی که آذربایجان انتخاب کرده، می‌بینیم که سطح روابط سیاسی دو کشور هم ارتقا پیدا کرده و به ویژه در سطح روابط اقتصادی و تجاری هم در حقیقت گام‌هایی رو می‌بینیم که برداشته شده. همینجا اشاره کنم که دو کشور تصمیم گرفتن راه‌های ارتباطی بین دو کشور رو گسترش بدن. خط آهن قراره که جمهوری آذربایجان رو از طریق جنوب دریای مازندران به مشهد اتصال بده و از اون طریق به شبکه سراسری خط راهن ایران یعنی به خلیج فارس متصل بشه و از این دست. اینها در حقیقت گام‌هایی است که در همین سال‌های اخیر برداشته شد.
در نشست خبری رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران به همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره شده و حسن روحانی از اهمیت مذاکره سه‌جانبه ایران آذربایجان ترکیه، ایران آذربایجان روسیه و حتی ایران آذربایجان گرجستان صحبت کرده. چقدر زمینه برای این نوع همکاری‌ها فراهمه؟
به نقد بین سه کشوری که ما در قفقاز داریم، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، جمهوری اسلامی با هر سه کشور رابطه خوبی داره. رابطه کمی پرتنش با ترکیه داشته، رابطه خوبی با روسیه داشته. به آسیای مرکزی که هم نگاه بکنیم، ترکمنستان رابطه کمتر پرتنشی بوده و کشورهای دیگه آسیای مرکزی کمی دورتر از ایران، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان رابطه تقریبا متعادلی با جمهوری اسلامی داشتن. به این خاطر اشاره میکنم به این کشورها که ایران در یک سلسله از ضوابط سیاسی و اقتصادی پیمانهایی رو درش حضور داره که این کشورها رو در خودشون جای میدن و دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه در نظر داشته در تنش‌های بین‌الملل که کاملا هم غیر قابل پیش‌بینی، حداقل از همسایگان بلافصل خودش مطمئن باشه که بر بستر پیمان‌های جمعی در حقیقت این خیال این که نوعی همسویی با قدرت‌های دورتر داشته باشند و تهدیدی برای ایران به حساب بیان کنار بگذاره. این در حقیقت زمینه‌ای شده برای سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که با همسایگان بلافصل خودش در شمال، جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی، رابطه‌هایی از این دست رو برپا کنه.
تورج عطاوکی پژوهشگر ارشد انستیتوت بین‌المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند و کارشناس مسائل آسیای میانه. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.